رسیدیم به این قسمت که فرمود تعبیر به تجسم اعمال در جوامع روایی خاصه و عامه ندیدم. خاصه مراد شیعه و عام اهل تسنن، و ظاهرا این تعبیر را از حاصل مضمون روایات که در شده از اتخاذ کرده اند و حقیقت آن تمثل است، و در حدیث حبه ارمی امیر المؤمنین به حبه می فرماید لو کشف لکه لرأیتهم حلقا حلقا محتبین یتحادثون. شما یتحارسون دارید اونجا یتحادثون. بحث تجسم اعمال، تجسم یعنی جسم گرفتن، که اعمال جسم بگیرن به خودشون. این چنین تعبیری در روایات نیومده، اونی که در روایات آمده تمثل اعماله، که اون صورت مثالی که اعمال در عالم برزخ در عوالم ملکوتی به خودشون میگیرن. که این تجسم اعمال اگر بعضی به کار بردن، اینها رو اصطلاحیه که خودشون غیر از معصوم رسیده، از معصوم همون تمثل هست و درستش همون تمثله، که در حدیث حبه ارنی امیر مؤمنان که به قبرستان رفته بودن و صحبت می کردن با اهل قبور، که ایشون میگه که آقا چقدر با اینها صحبت میکنی؟ حضرت ایشون میفرماد که اگر چشم میشد برای تو، پرده ها کنار میرفت، لرأیتهم، میدیدی آنها را که حلقه حلقه به دور هم نشستند، محتبین با عمامه ها کمرهای خودشونو به هم بستن، یتحادثون با هم حدیث میکنن، صحبت میکنن. که حالا بعد میخواد به حبه گفت فقلتو اجسامون ام ارواح، پرسید که اینا اجسامن جسمن یا روحن. حضرت فرمود ارواحون روحن، که جسم نیستن ولی صورت مثالی هن، بدنهای مثالی دارن، بدن برزخی دارن. و حدیث در باب ارواح جنائز کافی چاپ نام برده مذکور است. که اینجا نکته‌ای هست حالا در این روایت، که میگه اینها میدیدین ارواح حلقه حلقه دور هم نشستن، حلقه حلقه مثل حلقه که الان ما زدین دور هم نشستیم، و با عمامه هاشون کمرهای خودشونو به هم بستن و با هم حدیث و گفتگو میکنن. که این حلقه حلقه بودن کنایه از چیه؟ همسنخ بودنه. که همینجور که اینجا انسانهایی که همسنخ باشن حلقه میزنن و دور هم مینشینن، با عمامه هاشون کمرهای خودشونو به هم بستن، کنایه از چیه؟ کنایه از اتحاد ارواح، که ارواح همسنخ در عوالم بالا یک نحوه اتحادی بین اونها حاصل میشه. که این مطلبیه که در همین بحث داریم، البته به یه نحوه دیگه شو در مورد ملائکت الله، که جناب مولانا دارد یک مطلبی که متحد بودیم و یک جوهر همه، که یک حقیقت بودیم، یک جوهر بودیم. بعد اینجا متکثر شدیم که میدونیم حقیقت ما اون عقل کله، که ما شعاعات اون عقل کلیم. حالا وقتی که انسان ها از این نشأه رخت برمیبندن و این سهولت کثرت شکسته میشه، به عالم وحدت نزدیک میشن، یک نحوه اتحادی با هم برقرار میکنن، نفوس همسن با هم متحد میشن و از کمالات همدیگه لذت میبرن، که میگه یتحادثون، حدیث میکنن با هم، چون همدیگه رو تعقل میکنن. و بحث اتحاد عاقل به معقول، که میدونیم عاقل با معقول متحد میشه، یکی میشه. جناب بابا افضل کاشانی مجموعه مصنفاتشون چاپ شده، خیلی از حکمای گرانقدر، انسانهای الهی و ملکوتی بودن. ایشون هم در مورد سرگذشت ارواح پس از مرگ اینجور تمثیل میکنه که میگه شما خانه دیواری که سوراخهایی داره، تجویف مجوفه، نور آفتاب که میتابه چندین شعاع رو میبینید، شما شعاعهای مختلفی را از سوراخ‌ها میاد تو، ولی وقتی که این دیوار خراب بشه یک نور بیشتر نیست. میگه این بدنها مثل همون سوراخ‌های دیواره که نفوس متعدده، متکثره. وقتی این بدن خراب بشه میبینیم ارواح یک نور بیشتر نیستن. البته نه به این نحوی که همه ارواح بشن یک روح، بلکه به یک نحوی متحد میشن با هم، که اون اتحاد کلی در قبل از پیدایش نفوس حاصله که متحد بودیم و یک جوهر همه. ولی اینجا چون هر نفسی ملکاتی کسب کرده برای خودش، رنگی گرفته، باز خود این رنگ گرفتن مانع از اتحاد محضه. که ما در مورد جسمانیت حدوث بودن نفس و اینکه نفس قبل از بدن موجود نبوده بحثی داشتیم. اون بحث این بود که پای ماده وقتی میاد وسط کثرت پدیدار میشه. قبل از خلقت ابدان پای ماده وسط نبود، پس نفوس جزئیه نمیتونستن به نحو تکثر موجود باشن. پس نفوس جزئیه به نحو تکثر نمیتونستن موجود باشن، بلکه یک حقیقت کلی بود که همون عقل کل یا روح کل، نفس کل، هر تعبیری که ازش خواهیم بکنیم. و بعد از نشأه دنیا، بعد از رحلت از این نشأه هم یک نحوه اتحادی حاصل میشه. اما چون هر نفسی ملکاتی کسب کرده، لذا میبینیم که نفوس همسنخ با هم متحد میشن، یک نحوه اتحاد برقرار میکنن که جانشون قویتر هم میشه و لذاتشون شدیدتر و قویتر میشه. که در بعضی از روایات یا عدیه میخونیم که دعا میکنیم که ما با شما باشیم، یا معصوم میگه که شیعتنا معنا، شیعان ما با ما هستن، کان معنا فی الملأ الاعلا فی الرفیق الاعلا، با ما هستن در ملأ اعلا. که این یعنی اتحاد با نفوس ما پیدا میکنن. و اذا نفوس زوجت، تزویج میشن نفوس با هم. که حالا بحثش مفصله، وقتی که بحث اتحاد و ملائک رو با هم بخونیم یه مقدار بیشتر روشن میشه. و نیز در اواخر کتاب جنایز کافی از امام صادق روایت است که ان الارواح فی صفت الاجساد، ارواح در اون طرف در صفت اجسادن. جسد چیه گفتیم؟ چیه؟ کالبد مثالی، بدن مثالی جسد. و در حدیث یونس بن زبیان که در کافی و تهذیب روایت شده، امام صادق فرمود یا یونس المؤمن اذا قبضه الله تعالی سیر روحه فی قالب کقالبه فی الدنیا. موقعی که مؤمن قبض روحش میکنه حق تعالی، روحش در یه قالبی قرار میگیره به مانند قالبی که در دنیا بود. فیعکلون و یشربون، که میخورند و میآشامند. فاذا قدم علیه القادم عرفه به تلک صورت التي كانت الدنيا. لذا وقتی کسی پیش اونها میره، اونها با همون صورتی که در دنیا بود اون رو میشناسند. یعنی اون طرف وقتی طرف میمیره، اون بدن مثالی که میگیره، بدن مثالی که شبیه در دنیا داره. منطقه حالا اگه اهل بهشت باشه، اون بدن بسیار زیبا میشه، اگرچه شبیه به اینه. که میگه وقتی طرف میبینه اونو میشناسه که این همون فلانیه، منطقه حالا خیلی زیبا شده. یا اگه اهل جهنم باشه خیلی زشت شده. شما این کاریکاتورها رو دیدید؟ مثلا قیافه این طرف رو به چه نحوی میکشن، ولی معلومه این آقای فلانیه. مثلا کاریکاتور، این مثلا کاریکاتور فلانیه، چهره رو خیلی زشت میکنه ولی همون چهره. حالا اون بدن مثالی، اون قالب مثالی که طرف درش قرار میگیره، به مانند بدنی که در دنیا داشت، که طرف وقتی با دیدن اون بدن مثالی اون رو میشناسه. میمودی شارح دیوان منصوب به امیر علیه السلام در فواتح گوید، این دیوانی منصوب به امیر المومنینه، دیوان شعره، که البته حضرت آقا فرمودن که اکثر این اشعار رو ما پیدا کردیم مال دیگرانه، منصوب به حضرت علی علیه السلام، و اکثرش هم مال جناب علی ابن ابی طالب قیروانیه. حالی مده خدا علی ابن ابی طالب بوده اسمش، دیگران که دیدن مثلا قال علی ابن ابی طالب این شعر رو، گفته خب علی ابن ابی طالب، علی علیه السلام، مثلا نسبت دادن به حضرت علی. که اون دیوان امیر المومنتو به امیر المومنین به جناب میبودی که اهل عرفان و اینها هم هست شرح کرده، و برای شرح خودش مقدمه‌ای قرار داده برای فواتح، که خیلی این فواتحش مورد توجهه، خیلی مطالب خوبی درش نقل شده. میبودی شارح دیوان منصوب به امیر علیه السلام در فواتح گوید که این جسد مثالی را بدن مکتسب گوید، مکتسب گوید، بدنی که کسب کرده طرف. و در بیان اثبات این جسد مثالی برزخی گوید ابو جعفر طوسی در تهذیب الاحکام از یونس بن زبیان نقل کرده، نقل کند الی آخر، و همه حدیث نامبرده را نقل کرده. یعنی حدیثی که بالا خوندیم که مؤمن وقتی از دنیا میره در قالبی به مانند قالب‌های بدن دنیایی خودش قرار میگیره، که وقتی اونها که اونجا هستن میبینن این رو میشناسن. که حتی در روایت داریم که وقتی کسی میره، میرن به استقبالش مردگان به استقبالش میرن و خوش آمد میگن بهش، و حتی سوال میکنن از امور دنیا، از فلانی چه خبر، از فلانی چه خبر. که مثلا اون میگه که فلانی قبل از من از دنیا رفت، میگن عجب، پس جهنمی شده، پیش ما که نیامده پس جهنمی شده، جهنم رفته، پناه بر خدا. و حتی روایت میگه که به هم دیگه میگن راحتش بذارید، چون این الان تازه وارد این عالم شده و یه مقدار مضطربه، بذارید یه مقدار آرام بگیره. خب قرار این که چون آن بدن جسم نباشد و ارواح در صفت اجسادی چون قالب دنیاوی باشند، جسم بودن اعمال قائم به روح معنی ندارد. که بگیم اعمال جسم میگیرند به خودشون، جز این که گوییم تمثل را تعبیر به تجسم کرده اند و حقیقت تجسم همان تمثل است، چنان که مراد از تجسم اعراض تمثل صفات اعمال است، که بحث تجسم اعراض هم در پیش آورد آقا جان از قول فکر میکنم تریهی بود، بله، که فهمید فیه اشعارون به تجسم الاعراض، که میگه مراد تجسم اعراض هم همون تمثل صفات اعماله، که اعمال انسان اونور تمثل پیدا میکنه، هر کاری که میکنیم اونور صورتی به خودش میگیره، هر کاری که انسان میکنه کوچکترین کار هم چشم به هم زدن، حرف زدن، هر امری اونور صورتی به خودش میگیره. حالا ببینیم چه صورتهایی داریم اونور خلق میکنیم، چه صورتهایی رو داریم اون طرف میآفرینیم، چه خودمون ساختیم، خودمون پیش فرستادیم. فلتنظر نفس و ما قدمت لغت، هر نفس تو باید نگاه کنه که چی پیش فرستاده، اون طرف چی فرستادیم که بخواییم بریم پیش همونها. همنشین های ما صورت همون عملهای خودمونن که از قبل فرستادیم. که آقا جان روی یک نکته ای که خیلی تأکید دارن میفرمان مبادا که دلی از تو برنجن، دلی از تو بشکنن، که صورت مثالی او خیلی ناهنجاره، حتی با شوخی، کنایه، زخم زبون، پدر انسان، مادر انسان، خواهر انسان، برادر انسان، شوهر انسان، فرزندان انسان، اطرافیانش، به مواظبت نکرده ایم که ببینیم با این زبان خودمون چه آتشهایی درست میکنیم، با این زبان چه آتشهایی درست میکنیم. که رسول اکرم در اون حدیث فرمود هر کس یک سبحان الله، الحمدلله، لا اله الا الله، الله اکبر، یه دونه از اینا رو که بگی یک درخت در بهشت برای او کاشته میشه. شخصی گفت یا رسول الله پس اینجور باشه ما خیلی باغ داریم اون طرف، چون ما دائما داریم ذکر میگیم. فرمود بله، به شرطی که با گناهانتون اونها رو نسوزانید. گناه که میکنی اونم اونور اثر داره، اونور صورت مثالی داره، صورت مثالی آتیشی میشه که همه اونها رو به باد فنا میده. حالا نکته‌ای که اینجا هست اینه که این اذکار مثلا میگه به صورت درخت در میاد، یا به صورت قصر و شراب و شیر و فلان. ولی اگه در خاطرتون باشه فرمود قرآن به صورت انسان ظاهر میشه، انسان بسیار زیبا، یا نماز به صورت انسان بسیار زیبا، که حالا منافقین چون ایمان ندارن، منافق چون ایمان نداره، اعمال ظاهریه صورتی که اون بر میسازه صورتش روح نداره، چون ایمان روح اسلامه، روح این اعمال ما، ولایت روح این اعماله. اون کسی که ولایت نداره اون بر صورتی که میسازه صورت بیجانه، مرده، میته. صورتهای اون طرف جان نداره. حالا منافق چیه؟ مؤمن کیه؟ آیا خود ما جز مؤمنینیم واقعا؟ روح داره ما اعمالمون. خب شواهد از آیات و اخبار و گفتار اساطین و محققین علما در این که تمثل یک نحوه ادراک است بسیار است، که تمثل یک نحوه ادراکی برای انسان که در ظرف وجود انسان این تمثل صورت میگیره و ما بدان که تحقیق کردیم اکتفا میکنیم. و بعد از وضوح حق، بعد از وضوح حق و سطوع مطلب احتیاج به اطاله کلام نیست. سطوع ساطع شدن، روشن شدن، که تمثل یک نحوه ادراکی که در ظرف وجود ما صورت میگیره، مثل خواب دیدن، که خواب صورتهایی که در جان ما شکل میگیره. پس ملائکه را ذاتی حقیقی است که وجود انفسی آنهاست و آنان را به قیاس با آدمیان ذاتی که وجود اضافی آنها نسبت به آدمیان است، که وجود تمثلی آنها در وعاء ادراک مدرکین است. پس ملک رو، ملائک رو دو جنبه، یک جنبه خود ذات ملکه که اون دیگه دارای صورت و قیاس و شکل و اینها نیست، از صفات جسم منزه و مبرا، و یک صورتی داره به اضافه با آدمیان به طرف عالم ماده، یعنی یک وجهی داره به طرف عالم وحدت، یک وجهی داره به طرف عالم کثرت، که این وجه این سویش حالا به صورتهای مختلف متمثل میشه، ظاهر میشه، بروز میکنه. که در ظرف ادراک و مدرکی صورت میگیره. که حالا در مورد این سویی بودنشون صحبت کردیم، تمثلات و صورتهایی دونا به خودشون میگیرن، صورتهای مختلفی که به خودشون میگیرن اونم به اقتضاعات مختلف. اما حالا یه بحثی میخواییم کنیم در مورد وجود نفسی ملک، در مورد اون حقیقت ذات اونها، که اینجا خیلی مهم و سنگینم هست. خوب عزیزان توجه کنند، جناب شیخ اجل ابن سینا در رساله نبوت در وجود نفسی و اضافی ملک، ملک نفسی اما وجود ذاتی، اضافی اونی که با مربوط به ما، سخنی بسیار بلند است. عزیزان جناب شیخ اجل ابن سینا را اینجا را میخواد، جناب شیخ این از چاب حذف شده، جناب شیخ اجل ابن سینا را در رساله نبوت در وجود نفسی و اضافی ملک سخنی بسیار بلندند که فرمود سمیت الملائکه. اونجا باز هم فکر میکنم ملائکه رو اشتباه چاپی غلط دو تا هزار سمیت الملائکه به اسامی مختلفه لعجل معانی مختلفه و الجمله واحدتون غیر متجزعه متجزعتون به ذاتها الا بالعرض من اجل تجزل مقابل. خب می فرماد ملائکه نامیده میشن به اسامی مختلفه به خاطر معانی مختلف. در حالی که همه آنان در ذات خود واحده هستند و متکثر نیستند، مگر بالعرض به خاطر تکثرشون به خاطر قوابل. خب نوشتید ترجمه رو. در این سخن شیخ باید دقت به سزا کرد که مطلبی عظیم و مفتاح بسیاری از معارف حقی الهیه این مطلبی که شیخ الرئیس می فرماد آجان می فرماد خیلی بلنده که کلید فهم بسیاری از معارف حقی الهیه. حالا چی میگه اینجا؟ میگه ملائکه با نامهای مختلف نامیده میشن. این نامیده شدن آنها به نامهای مختلف به خاطر معانی مختلفه. خب در حالی که اونها یک حقیقت بیشتر نیستند، یعنی اون وجود نفسی ملائک یک حقیقته، یک حقیقت واحدن، تجزی و تکثر در اونها نیست، در ذات خودشون تجزی و تکثر ندارن، بلکه تجزی جزء شدن، جزئیت و تکثر اونها به خاطر قوابل، به خاطر اون تجلی که اونها میکنن، به خاطر معانی مختلفی که دارند که اسامی مختلف میگیرن. حالا یه مثالی بزنیم ببینید، حتی مثال معقول به محسوسه، یه مقدار بعید از ذهن ولی یه مقدار شاید کمک کنه انسانو. شما یک نفر هستید، یک حقیقتی، خب ولی از این حیث که میبینی به شما میگن بینا، از این حیث که میشنوی میگن شنوا، از این حیث که مینویسی میگن نویسا، از این حیث که سخن میگویی میگن گویا. پس شما چند تا اسم پیدا کردی در حالی که یک حقیقتی. حالا ما میگیم جبرئیل، میکائیل، اسرافیل، عزرائیل، کروبیل، دردائیل، سرسافیل، هزاران گونه ملکی که بی نهایت ملکی که اصلا هستن، اینا در حقیقت خودشون یک حقیقت واحده هستن، یک حقیقت واحده هستند. منتها از اون حیثی که مثلا اون حقیقت واحده به ما علم میده، اسمش میشه چی؟ جبرائیل. همین حقیقت وقتی که ما رو قبض میکنه، قابض الارواح میگیم عزرائیل ملک الموت، از اون حیث که به ما رزق میده میگیم میکائیل. اونها در ذات خودشون یک حقیقت مجردن، یک حقیقت بسیطن، یک حقیقتن، یک واحدن، منتها به خاطر تجلیات و بروزاتشون اسامی مختلف به خودشون میگیرن. دقت فرمودید عزیزان؟ حالا این سوالی که شده بمونه تا جا. ملائک فرمود تنزل الملائکه و روح، ملائکه و روح تنزل میکنند. ملائکه همیشه تو قرآن جمع آمده، کثرت داره، ولی روح همیشه در قرآن واحد آمده. حتی همیشه ملک، ملک هم داریم، ملک فی السما، ولی اکثر جاها ملائک آمده، کثرت آمده، جمعه، ولی روح همیشه واحد آمده. جای قرآن میفرماید قل روح من امر ربی، قل روح از امر، از عالم امر. در مورد عالم امر چی میفرماد؟ و ما امرنا الا واحده، امر ما نیست مگر واحده. امر وحدت داره، لذا روح هم که از عالم امر وحدت داره، که این جناب روح در روایات ما اومده که روح حقیقتی اعظم از جبرئیل و میکائیل، اصلا از سلخ ملائکه برتره. در روایات داره که روح از سلخ ملائکه برتره. این روح همون حقیقت واحده ملائکه، و ملائک اون مرتبه متکثره روح هست. دقت فرمودید عزیزان؟ روح تنزل الملائکه و روح تعرج الملائکه و روح، این روح اون حقیقت واحده ملائکه، و ملائک اون مرتبه متکثره روح هست. باز تمثیل دیگه کنیم برای اینکه مطلب جا بیفته، چون با این مطلب کار داریم. همین مثالی که زدیم که انسان اسامی مختلف داره به خاطر شؤونات مختلف، در مباحث معرفت نفس در خاطر عزیزان هست که از قول حاجی سبزواری از منظومه گفتیم که النفس فی وحدتهی کل القوا، نفس در مقام وحدت خودش همه قوا، در حالی که در بدن این قوا تکثر پیدا می کند. اینجا چشم غیر از گوشه، گوش غیر از لامسه، لامسه غیر از چشاییه، در حالی که همه اینها در روح به نحو وحدت و جمع هستند. در نفس، نفس با همه وجودش میبینه، با همه وجودش میشنوه، با همه وجودش لمس میکنه. النفس فی وحدتهی کل القوا، نفس در مقام وحدت خودش همه قوا. در حالی که وقتی به مرتبه بدن میاییم میبینیم که این قوا از همدیگه جدا میشن، متکثر میشن، که یکی میشه چشم، یکی میشه گوش، یکی میشه لامسه، سامعه، باطن. حالا ملائک هم همین جورن. وقتی به طرف باطن ملائک میریم میبینیم که اونها یک حقیقت واحده هست که اگر در خاطر عزیزان باشه در همین مقاله رؤیت و تمثل، آقا جان اوائل که روایات رو نقل کردن روایتی رو آوردن که مثلا جبرئیل و میکائیل از یک تسبیح واحد آفریده شدن. صفحه 86 این چاپ، حالا نمیدونم چاپای دیگه صفحشون فرق کنه یا نه، که از امام صادق روایت شد که ان الله عز و جل خلق اسرافیل و میکائیل من تسبیحت واحده. حق تعالی اسرافیل و میکائیل از یک تسبیح واحده آفرید. و جعل لهم السمع و البصر و جودت العقل و سرعت الفهم، که برای ما چشم و گوش و فلان اینها قرار داد، یعنی بینایی و شنوایی و اینا، که اینها از یک تسبیح واحده آفریده شدن. این روح، این بدن، عالم میشه بدن انسان کبیر، این بدن عالم میشه بدن انسان کبیر. و ملائکه میشن قوای باطنی این بدن، همونجوری که چشم ما قوه بینایی داره، قوه بینایی غیر از چشمه، چشم مظهر اونه، قوه شنوایی و گوش، قوه لامسه و دست. و بعد میبینیم که همه این قوا در نفس ما به نحو اتحاد موجودن. همینجور هم از این عالم و ملائکه و روح، که ما این عالم رو وقتی میبریم بالا مثل یک مخروطی که میاد ختم میشه به اون جناب روح، که حالا اونم خودش از تجلیات حق تعالی، چون خودش از امر حق تعالی، از عالم امر. خب پس در مورد وجود نفسی ملائک گفتی اونه یک حقیقت واحدن، یک حقیقت واحدن. حالا به چه نحو میگید یک حقیقت واحدن؟ چرا میگید یک حقیقت واحدن؟ چون ما میدونیم که در عالم متافیزیک، در عالم انوار، در عالم مجردات زمان و مکان نیست، حجاب نیست. وقتی حجابی اونجا نبود این زوات میتونن همدیگر رو درک کنن، این زوات میتونن همدیگر رو تعقل کنن، درسته؟ همون بحثی که در مورد ارواح داشتیم. و از تعقل اینها اتحاد عاقل به معقول، گفتیم عاقل عین معقول میشه، عاقل عین معقول میشه. اینجا ما اگه بخوایم اینو ادراک کنیم گفتیم با صورت این متحد میشیم، این چون ماده است باید صورت این تجرید بشه تا با نفس ما متحد بشه. خب ولی در عالم مجردات که دیگه ماده نیست که تجرید بخواد، لذا به خود اون شیء متحد میشه. وقتی یک ذاتی مثلا یک ملکی رو درک میکنه، این اون ملک میشه، این اون ملک میشه. وحی که در جان رسول الله می نشینه، جان رسول الله این اون وحی میشه. یعنی جبرئیل میگیم وحی رو میاره، جبرئیل حامل وحیه، جبرئیل وحی رو میذاره رو دوشش میاره. وحی رو چجوری میاره؟ اصلا میگه وحی، مگه قرآن چیزی جز جبرئیله؟ جبرئیل که حامل وحیه، این نیست که مثل اینجا که من حامل این کتابم. جبرئیل خودش وحیه، خودش قرآنه. لذا نزول جبرئیل به قلب پیامبر نزول قرآنه. پس اون وقتی که داره قرآن نزول میکنه به قلب پیامبر، رسول الله با اون شأن جبرئیلیه یکی میشه، متحد میشه با اون شأن جبرئیلی، متحد میشه با اون روح القدس، یکی میشه. حالا در مورد ملائکه که ذوات مجرد از مادن، اینها به علت تعقل همدیگه که این ذوات همدیگه رو تعقل میکنن یک پارچن، متحد و یک جوهره، یک حقیقت واحده است که منتها وقتی که تنزل میکنن، تجلی میکنن، اسامی مختلف به خودشون میگیرن به خاطر قابلیت ها، قابلیت هایی که اینجا هست، چون به اندازه اون ظرف در اینجا تجلی میکنن. و به همین علت اسم مناسب خودشون رو پیدا میکنن. خب حالا اون حقیقت واحده تعبیر کنید به عقل کل، روح کل، که ما هم شعاعی از او هستیم، که روحی که دمیده شده در ما به اندازه قابلیت ما، و ما شعاعاتی از این خورشیده اون حقیقت واحده هستیم، که حالا هر اسمی میخوای سرش بذار، هر چی میخوای رو بنام، کاری نداریم. یک حقیقت مجرده بسیطه که ما شعاعاتی از او هستیم، که وقتی این کانال وجودی ما پاک بشه، تطهیر بشه، متصل میشیم به اون حقیقت، متحد میشیم با حقایق او. و اگر این اتصال شدت پیدا کنه به اتحاد می انجامه. وقتی انسان با اون حقیقت متحد بشه میشه علم بی نهایت. میگه مرا به هیچ کتابی مکن حوال دیگر، که من حقیقت خود را کتاب میبینم، حقیقت خودم رو کتابی میبینم که قول جناب ابن عربی میگه انا القرآن و سبع المثانی، قرآن و سبع المثانی منم، که من متحد شدم با حقیقت قرآن، حقیقت ملائک، هر اسمی که گفتی میخوایی بذارید. خب حالا این رو تا اینجا متوجه شدیم، یه مقدار بیشتر بخونیم ببینیم که چی پیش میاد. فهمید این سخن شیخ باید دقت، در این سخن باید دقت بسیار کرد که مطلبی عظیم و مفتاح بسیاری از معارف حقه الهی است. در بهار از امیر مؤمنین، امیر المؤمنین علیه السلام روایت شده است که لما اراد الله ان ينشأ المخلوقات اقام الخلائق في صورة واحدة، انگامی که حق تعالی اراده کرد که مخلوقات را انشا کند، خلق را در صورتی واحده اقامه کرد. دقت می‌فرمایید در روایت هنگامی که حق تعالی خواست خلق انشاء کنه، اونها رو در صورتی واحده اقامه کرد که اون کثرت در وحدت، کثرت در وحدت، اون عقل کل پدر ما، پدری که حاوی همه ما، که ما همه شعاعاتی از او هستیم، ما در او بودیم بینای و نشان. وقتی اونجا بودیم او بود، ما نبودیم، چون به وجود او موجود بودیم، به یک وجود احدی، به یک وجود یک پارچه، نه به نحو جزئیت و تکثر که این تکثر از ماده پیش میاد. لذا میبینیم آدم وقتی از بهش رانده شد، تکثر اولاد به وجود آمد از بهش، از اون مرتبه. حالا این تعاویلی که در مورد قضیه حضرت آدمه که آدم عقل اول وقتی تنزل کرد از این بهش، از اون بهشت بساطت و نورانیت تنزل کرد در مرتبه ماده، حالا شد صاحب فرزندان، حالا متکثر شد. اگرچه اون نزول ذنب گناه، نزول از اون مرتبه یک نه نقصان دیگه، ولی نقصانی که برکت داره، ذنبیه که باعث برکت میشه. لذا میبینیم که اولاد او متکثر شدن و خیلی از عباداتی که ما انجام میدیم در روایت می‌فرماد به خاطر جبران خطیئه آدمه، جبران خطیئه آدم، میگه این عبادتی که می‌کنید به خاطر جبران خطیئه آدم به من چه مربوطه؟ جبران اون نقیصه، اون نقیصه‌ای که تو از اونجا تنزل کرده ای و تو برای اینکه به کمال برسی، به اون عقل فعال، به اون حقیقت، به اون پدر آسمانی خودت متصل بشی، باید این عبادت رو انجام بدی که به اون معوای اصلی خودت برگردی، که حب الوطن من الایمان، دوست داشتن وطن از ایمانه. این وطن مصر و عراق و شام نیست، این وطن مصر و عراق و شام نیست، این وطن شهریست کورا نام نیست، این عالم بینام و نشانیه. بینام و نشانی منظور عالم متافیزیک، عالم انوار. خب ظاهراً وقت پایان رسید، سرعت هم گذشت. حالا تا جلسه بعد این مطالبی که گفته شد خیلی فکر کنید، مطالب بالا پایین کنید، بحث کنید و اگر اشکالی داشتید حتما مطرح کنید. که عرض کردیم آقا جان فرمود کلید بسیاری از معارف حقه الهیه، که اینو اگر بفهمیم، اون مراتب قرآن، قرآن و فرقان، مرتبه وحدت قرآن و نزول قرآن از این مقام وحدت، اینها برامون باز میشه انشاءالله. ما توفیقی الا بالله علیه توکلت و علیه انیب. السلام علیکم و رحمت الله.